سلام، خوش آمدین به بخش خبری ساعت 1. من مهرداد قاسم‌پر هستم از رادیو فردا. مایکل فلین، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، در پی موضوع بحث برانگیز تماس او با سفیر روسیه در دوران اوباما استعفا داد. ارتش عراق به محل جلسه ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی حمله هوایی کرد. مرکز مدیریت راه‌های کشور از بسته شدن 15 محور ارتباطی خبر داد. به گفته کاخ سفید، در پی انتشار گزارش‌هایی درباره تماس‌های مایکل فلین، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، با سفیر روسیه در واشنگتن و گفتگو درباره تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه، مایکل فلین از مقامش استعفا کرد. بنا به گزارش‌ها، مایکل فلین در نامه‌ای استعفای خود از آن کرده است که در دوره انتقالی دولت ترامپ تماس‌های متعددی با سرگئی کیسلیاک، سفیر روسیه در آمریکا، داشته و در دیدار با مایک پنس، معاون رئیس جمهوری، اطلاعات ناقصی درباره محتوای این تماس‌ها ارائه کرده است. شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، پیشتر به خبرنگاران گفته بود آقای ترامپ درباره محتوای گفتگوهای مایکل فلین و سفیر روسیه اطلاعی نداشته است. بنا به این گزارش، کاخ سفید ژنرال بازنشسته کیس کلاگ را به طور موقت به عنوان جانشین مایکل فلین انتخاب کرده است. جنگندگان ارتش عراق روز دوشنبه به خانه‌ای در غرب این کشور حمله کردند که گفته می‌شود فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی داعش با ابوبکر بغدادی، رهبر این گروه، در آن جلسه داشتند. ارتش عراق مرگ 13 تن از فرماندهان گروه داعش در جریان این حمله را تایید کرده است، اما در میان اسامی کشته شدگان نام ابوبکر بغدادی، رهبر این گروه، به چشم نمی‌خورد و وضعیت او نامعلوم است. ارتش عراق میگوید رهبر گروه داعش هفته گذشته از رقه در سوریه به عراق رفته بود تا با فرماندهان این گروه بر سر سقوط موصل و تعیین جانشین برای خود مذاکره کند. یاسر خالدی، مسئول مرکز مدیریت راه‌های کشور، روز سه‌شنبه از بسته شدن 15 محور ارتباطی در استانهای مختلف ایران به دلیل بارش برف خبر داد. او با بیان اینکه بارش برف و باران در جاده‌های 21 استان همچنان ادامه دارد، از رانندگان خواست برای تردد در مسیرهای کوهستانی از تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ استفاده کنند. مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران، نیز با بیان اینکه 22 استان کشور تحت تأثیر برف و کولاک قرار گرفتند، از ادامه عملیات امداد رسانی و اسکان اضطراری بیش از 2000 نفر خبر داد. بارش سنگین برف و یخ زدگی سطح معابر به تعطیلی برخی مدارس در چندین استان ایران منجر شده. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، از بررسی طرح پیشنهادی درباره سیاست‌های کلی انتخابات طی هفته جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای کدخدایی روز سه‌شنبه در کانال تلگرامیش نوشت که نظرات کارشناسی در خصوص تعیین معیارها برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و نیز مدیر و مدبر بودن داوطلبان شرکت در انتخابات نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مفهوم رجل سیاسی در قوانین ایران از موارد اختلاف میان مقام‌های جمهوری اسلامی و شورای نگهبان تاکنون هیچ زنی را به عنوان نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری ایران تایید صلاحیت نکرده است. با این حال، سخنگوی شورای نگهبان یک ماه پیش اعلام کرد نام نویسی زنان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بلامانع است. خبرهای بیشتر و همینطور جدول پخش برنامه‌های ما رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. سپاسگزارم از همراهی شما.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تحلیل بودجه پیشنهادی سال آینده وزارت آموزش و پرورش از سوی کانون صنفی معلمان تهران و کمپین بودجه عادلانه برای افزایش دستمزد معلمان و بهبود کیفیت آموزش در مدارس اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. کارخانه سیمان مسجد سلیمان روز یکشنبه و پس از گذشت 38 روز از اعتراض 480 کارگر این واحد تولیدی تعطیل اعلام شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران این اقدام کارفرما را با اعتراض‌های صنفی این 38 روز مرتبط دانستند و گفتند که دلیل این اعتراض‌ها به تعویق افتادن معوقات مزدی بوده است. بر اساس این گزارش بین 5 تا 16 ماه حقوق کارگران کارخانه سیمان مسجد سلیمان پرداخت نشده است. 400 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اعتراض به نداشتن آنچه امنیت شغلی، پرداخت نشدن ماه حقوق و حق بیمه و دیگر مطالباتشان نامیدند، در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، یکی از کارگران گفت که آنها 4 ماه حقوق دریافت نکردند و حتی دستمزد مهرما و سنوات گذشته برخی از همکارانش پرداخت نشده است. این در حالی است که به گفته او کارگران برای تمدید دفترچه بیمه خود نیز با مشکل مواجهند. همزمان با پرداخت 2 ماه حقوق 1000 کارگر اعتصابی شرکت هپکو در عراق اعلام شد که مالک اصلی این واحد تولیدی بازداشت شده است. کارگران این واحد تولیدی از بیش از 1 ماه گذشته برای دریافت 4 ماه حقوق خود دست به اعتصاب، تجمع و راهپیمایی زده بودند. آنها در این حال به خصوصی شدن این کارخانه معترض بوده و خواستار بازگشت مالکیت آن به بخش خصوصی هستند. خبرگزاری ایلنا پیش از این نوشته بود که مشکلات هپکو زمانی آغاز شد که در سال 86 به بخش خصوصی واگذار شد. در این حال شکرالله حسن بیگی معاون سیاسی استاندار مرکزی اعلام کرد که مالک اصلی شرکت هپکو دستگیر شد و موظف است تمام مطالبات حقوقی کارگران را تا پایان اسفند ماه پرداخت کند. کانون صنفی معلمان تهران با صدور بیانیه‌ای به تحلیل بودجه پیشنهادی سال آینده وزارت آموزش و پرورش پرداخت و از نمایندگان مجلس خواست که به گفته این تشکل چشم بر کاستی‌ها و کمبودهای مالی فراوان آموزش و پرورش نبندند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا در این بیانیه آمده است سهم اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در لایحه سال آینده حدود 33480 میلیارد ریال است که نشان می‌دهد سهم آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی دولت کمتر از 10% است، در حالی که به گفته یک کانون صنفی معلمان تهران دست کم باید حدود 15% باشد. این کانون اشاره کرد که سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در سال آینده نسبت به سالهای 94 و 95 کاهش داشته است. در این بیانیه با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در سال 92 با بیش از 8000 میلیارد تومان، در سال 93 با بیش از 4000 میلیارد تومان و در سال 94 با حدود 5000 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه بوده، آمده است وضعیت آموزش و پرورش هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی هر سال به صورت اسفبارتری نسبت به سال گذشته تنزل می‌یابد. پایان نقل قول. کانون صنفی معلمان تهران در بیانیه خود با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده آموزش و پرورش از ردیف جداگانه برای سرانه دانش آموزی خبری نیست، اضافه کرد که در سال گذشته بودجه این بخش 150 میلیارد تومان بود. شاهد علوی، عضو سابق شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران مقیم آمریکا:
یک نگاهی که در دنیا غالب هست، حالا در کشورهای بیشتر توسعه یافته که آموزش براشون یک مسئله جدی هست، نگاه سرمایه‌ای هست. بر اساس نگاه سرمایه‌ای حجم مناسبی از بودجه متناسب با نیازی که بخش آموزش پرورش داره با آموزش اختصاص داده میشه. در ایران نگاه متاسفانه نگاه بودجه‌ریزان مصرف که آموزش یک اون یک سازمان مصرفی نگاه می‌کنن و همیشه براشون دردسر میشه. روی این حساب در همین نامه مشخص میشه که بخش عمده‌ای از بودجه 93% از بودجه پرسنلی هست، که البته همین هم با توجه به سابقه کسری اعتراض کسری بودجه‌ای که اون سرش میاره این رقم به 99% بودجه میرسه. و اینجا هست که دیگه قاعدتاً پولی برای سرانه دانش آموز نمیمونه. وقتی پول برای این کار نمیمونه، به این معنا خواهد بود که اولیا و خانواده ها فارغ از اینکه توانایی دارن یا ندارن باید پول تحصیل دادن بچه‌هاشون در اصل بپردازن، پولی که برای کاغذ و برگه و برنامه‌های مدرسه و تعمیرات و نگهداری میشه عملاً از جیب اولیا تأمین خواهد شد، فارغ از اینکه دارن یا ندارن.
به نوشته ایرنا در بیانیه کانون صنفی معلمان تهران آمده است در حالی که بیش از 35% مدارس ایران تخریبی بوده و یا نیاز به بازسازی‌های بنیادین دارند و 35% از آنها هم عمری بالا داشته و در اولویت‌های دوم برای بازسازی قرار می‌گیرند، بودجه سازمان نوسازی و تجهیز مدارس با کاهش 10% روبرو شده است. شاهد علوی:
به این معنا هست که عملاً اینا دستشون برای کارهای جدی تون حوزه بسته است، اما میدونیم که بسیار از مدارس ما بیشتر از 35 سال عمر دارن، عملاً فرسوده هستند و باید تخریب و نوسازی بشن، بازسازی بشن. بعضی مدارس هم مشکل دارن. از اون طرف حداقل 1000 مدرسه خشتی و کپری در سیستان بلوچستان داریم که اینها باید حتماً در واقع این مدارس دوباره از نو ساخته بشن به شکل استاندارد. وقتی در این بخش بودجه کاهش پیدا کنه، یعنی اینکه شانس داشتن حداقل امکانات برای یک تحصیل مناسب از بخش وسیعی از دانش آموزان، از آینده سازان این مملکت سلب میشه. این رو باید در همون چارچوب دید. آموزش یک سازمان بزرگ مصرف کننده هست که باید به شکلی اثر بازش کرد. این نگاه باعث میشه که به این ترتیب بودجه ریزی بشه.
کانون صنفی معلمان تهران در بخش دیگری از بیانیه خود به مسائل صنفی فرهنگیان اشاره کرد و نوشت که در لایحه سال آینده بودجه‌ای برای اجرای مرحله دوم رتبه بندی معلمان دیده نشده است، در حالی که فرهنگیان انتظار اجرای آن را دارند. ایرنا همچنین در گزارش دیگری نوشت که شماری از فرهنگیان با راه اندازی کمپین با عنوان بودجه عادلانه برای افزایش دستمزد معلمان و بهبود کیفیت آموزش در مدارس از مجلس خواستند در بودجه پیشنهادی سال آینده وزارت آموزش و پرورش تجدید نظر کند. این خبرگزاری به نقل از محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان نوشت محتوای نامه به مسئله کمبود بودجه ارسالی دولت به مجلس برای وزارت آموزش و پرورش اشاره می‌کند و تأکید دارد که حداقل حقوق پایه برای هر معلم مبلغ 30 میلیون ریال در نظر گرفته شود. این فعال صنفی معلمان در عین حال گفت که نامه کمپین به موضوع کیفیت آموزشی و پایین بودن امکانات در مدارس نیز پرداخته و اشاره کرده است که بودجه کنونی وزارت آموزش و پرورش صرفاً به پرداخت حقوق کارکنان محدود می شود و عملاً بودجه برای کیفیت بخشی مدارس باقی نمی ماند. انتقادها از وضعیت رفاهی معلمان در ایران در شرایطی مطرح شده است که به گزارش خبرگزاری ایسنا، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش چند روز پیش از تشکیل کارگروه معیشت معلمان با هدف بهبود بخشیدن به برخی از مسائل رفاهی و درمانی این قشر خبر داد. یک شنونده به ما میگوید:
ملت خودش دارن مستضعف و مستضعف‌تر میشن، یعنی حتی کار نیست، پول نیست، مسکن گرونه، مشکلات مردم زیاده. یه مقدار به فکر مستضعفان کشورمون باشن، مستضعفان جهان پیشکش.
سخنان یک شنونده را هم درباره موضع‌گیری دادستان کل کشور در قبال کولبران میشنویم.
آقای محمد جمال منتظری دادستان کل کشور میگن که باید با این کولبران مستضعف با یک گروهشون برخورد بشه، ولی یک گروه دیگهشون باید کمکشون کرد و میگن که دو راه مبارزه با این معضل وجود داره. یکی این که مرزها رو ببندیم، دیگری این که به محض دستگیری این کولبرها کالاهاشون رو نابود کنیم. آقای منتظری، کولبر کولبر است و در همه حال مشتی فقیر بدبختی هستند که از درد بیکاری به این شغل مشقت بار پناه بردن. حالا گریم که شما 4 تا صندوق کالای بدبختا رو هم از بین بردید با قاچاق همه جانبی برادران سپاه پاسداران چه میکنید؟
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 2211 2112 در میان بگذارید.